با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی سفر میکند. جمهوری اسلامی ایران میگوید درباره 3 مکان مورد پرسش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق شده است. و پارلمان اروپا در نشست ویژه‌ای به بررسی اعتراض‌های ایران پرداخت. به این بخش خبری خوش آمدید. رسانه‌ها در ایران از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی خبر می‌دهند. روزنامه اعتماد درباره این سفر نوشته است که آقای شمخانی با همتای اماراتیش درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام و سایر مسائل امنیتی سیاسی گفتگو خواهد کرد. زمان دقیق انجام این سفر اعلام نشده است. پیشتر نور نیوز رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون نام بردن از نام امارات متحده عربی خبر داده بود که آقای شمخانی پیش از پایان سال جاری خورشیدی به یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سفر می‌کند. امارات متحده عربی چند ماه پیش بعد از 6 سال کاهش سطح روابط با جمهوری اسلامی سفیر خود را به ایران بازگرداند. همچنین در خبری دیگر، وزیر دارایی عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت به دنبال توافق اخیر میان تهران و ریاض سرمایه‌گذاری عربستان میتواند خیلی زود در ایران آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جدعان از وجود فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری عربستان در ایران خبر داد و گفت تا زمانی که شرایط توافق اخیر رعایت شود مشکلی برای سرمایه‌گذاری نیست. در این باره گزارشی رو بشنویم از اردشیر طیبی که نگاهی کرده به واکنش‌های ادامه دار بین‌المللی و منطقه‌ای و سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی و همچنین توافقی که دولت بنیامین نتانیاهو رو به شدت تحت فشار مخالفینش قرار داده. همکارانم به من میگن که این گزارش آماده نیست. اجازه بدید که گزارش ها رو پی بگیریم با خبر دیگری که در پی اون میتونیم به یک گزارش هم نگاهی بندازیم و اون هم در اصل رزمایش دریایی مشترک 3 کشور ایران، چین و روسیه است که از روز چهارشنبه در آبهای دریای عمان آغاز می‌شود. وزارت دفاع چین با تایید انجام این رزمایش مدت آن را 5 روز اعلام کرد و در بیانیه خود نوشت که انجام این رزمایش به تعمیق همکاری‌های عملی میان نیروهای دریایی کشورهای شرکت کننده کمک می‌کند. گفتگویی را داشتم در این باره با احمد بخشیت، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، و از آقای بخشیده پرسیدم که اهمیت این رزمایش در چیست با توجه به اینکه برای اولین بار اتفاق نمیفته اما در شرایطی داره اتفاق میفته که چین نقش دیگری رو برای خودش متصور شده، از جمله میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی و خاتمه دادن به پایان روابط دیپلماتیک دو کشور، و همچنین با توجه به اینکه شرایط برای روسیه و ایران شرایطی است که تحت فشار قرار دادن به واسطه درگیریشون در جنگ اوکراین. بشنویم از احمد بخشید.
در واقع ما این رزمایشی که اعلام شد و از امروز آغاز میشه و تا 19 ماه مارس هم ادامه داره یک اتفاق جدیدی نیست. ما همین پاییز امسال هم شاهد برگزاری رزمایش واستوک بودیم در دریای ژاپن بین چین و روسیه، یا خب تو خود همین اقیانوس هند شاهد برگزاری رزمایش بین و مشترک روسیه، چین، ایران و حتی پاکستان و تمرین های نظامی حتی با حضور ونزوئلا بودیم. میدونید پیام این رزمایش ها کاملا مشخصه، یعنی چین و روسیه، یا بهتره بگیم اصلا مشخصا چین توی این بحث در از رزمایش ها داره آمادگی نیروهای ترکیبی رو در مقابل هر گونه اقدام آمریکا در منطقه شرق آسیا، جنوب آسیا داره اعلام میکنه، اینکه تونسته به هر حال یک ائتلافی بین نیروهای مختلف رو ایجاد بکنه. و من فکر میکنم در صدر اون، خب همون موضوعی که شما هم به درستی به اون اشاره فرمودید، بحث اینکه میانجیگری هم که کرد بین جمهوری اسلامی و عربستان نشون میده که خب چین خیلی مهرهای شطرنج رو در این موازنه تهدید خیلی داره دقیق میچینه. از یک سو سعی میکنه که خودش رو محور حل و فصل بحران ها قرار بده، از سمت دیگه با توجه به اینکه خب این موضوع رو هم به درستی درک میکنه که بزرگترین تهدید در مقابل امنیت ملی ایالات متحده خب چین هستش، طبیعتاً تلاش میکنه که بیشترین قدرت مانور خودش رو توی بعد نظامی هم به رخ آمریکایی ها بکشه.
از آقای وحشی، تو فکر میکنید که نگاه روسیه و چین برای حالا همکاری کردن با ایران در این رزمایش یک نگاه استراتژیکه، یا شرایط خاصی باعث میشه که، چون به هر حال ایران یک کشوریه که نگاه یا حکومت نظام حاکمش نگاهی داره میشه گفت ضد غربی به ایالات متحده آمریکا و غرب، باعث میشه که اونها او رو هم شرکتش بدن در این رزمایش؟
در فضای رابطه خود پکن و مسکو میدونید یک رابطه پرفراز و نشیبی بوده که حالا در بستر این برنامه نمی گنجه، اما روس‌ها این رو به خوبی متوجه شدن که تو تاریخ هر وقت که بین اونها و چینی‌ها اختلافی وجود داشته، بیشترین آسیب رو توی بحث‌های، حالا چه توی اختلافایی که با ژاپن داشتن، درک کردن. از این جهت اونها میدونن که به هر حال با توجه به اینکه یک رقیب خیلی جدی به عنوان ایالات متحده وجود داره، از سمتی خب تنش‌هایی که خود اونها هم در جزایر کوریل با ژاپن دارن، باید با چینی‌ها یک همکاری جدی داشته باشن. از سمت دیگه ایران رو هم از سال 2019 خب موفق شدن با توجه به اینکه اون فضایی که بین بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داد، خب تو همون بهار همون سال ما شاهد بودیم که اون موقع آقای خاندوزی فرمانده ارتش اومد در سن پترزبورگ، و این همکاری‌های دریایی از اون زمان میشه گفتش که نقطه عطفش گذاشته شد. و خب بله، دقیقا اونها هم دارن از همین موضوع استفاده میکنن، اینکه جمهوری اسلامی رو هم به عنوان یکی از به هر حال کشورهایی که نه فقط رقابت داره با آمریکا، بلکه مشخصا دشمنی داره با آمریکا، خب از اون هم دارن استفاده میکنن به عنوان یکی از همین مهره‌های همین فضای ترکیبی که عرض کردم، که خب از اون هم دارن بهره میبرن. اما خب در زمان خودش ممکنه همین هم بتونه به عنوان یک برگ چانه‌زنی هم استفاده بشه.
از طرف دیگه خب به هر حال در رزمایش ها مسئله ای که مهمه تجهیزات نظامیه که کشورها به کار میگیرن. با توجه به اینکه ایران تحت تحریم بوده، تجهیزات نظامی به اون معنایی که باید نتونسته خریداری کنه، حتی بسیاری از تجهیزاتی که صحبت شده در این سالها که از روسیه بخره یا دیرتر به دستش رسیده یا فقط در حد حرف همچنان باقی مونده، واقعا تا چه اندازه این رزمایش میتونه برای جمهوری اسلامی هم حاصلی به همراه داشته باشه، و اگر حاصلی به همراه داره اون حاصل چی هست؟
برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مهم این هستش که خودش رو در کنار قدرت‌های فرامنطقه‌ای داره تعریف میکنه، یعنی میگه که من با روسیه دارم مانور مشترک برگزار میکنم، من با چین دارم مانور مشترک برگزار میکنم. برای جمهوری اسلامی همین میزان به نظر میرسه که کفایت میکنه، حتی اگر قرار باشه که اون برگزاری مانوری که داره انجام میده صرفا مثلا یکی از بزرگترین نقشاش همون قایق‌های تندروی سپاه ایفا بکنن. میدونید اون حد انتظار جمهوری اسلامی در همین میزانه که خب داره میگه که من هم وارد یک ائتلافی شدم. از سمتی خب شما میبینید که آقای خامنه‌ای هم توی این سالهای گذشته همواره گفته که قدرت آمریکایی‌ها داره افول میکنه و خب چین به عنوان یک قدرت نوظهور هست. پس بنابراین در دو تا چارتایی که جمهوری اسلامی داره میگه که خب من دارم با یک کشوری که در آینده میتونه به هژمونی برتر تبدیل بشه خب ائتلاف میکنم، همکاری‌های نظامی رو تعریف کردم و اون به همین سطح بسنده میکنه. اما در مقابل خب چینی‌ها حتما از همه این فرآیندهای هایی که استفاده میکنن از یک سو به عنوان یک عامل بازدارندگی دارن بهره میبرن، در مقابل اینکه ایستایی ایجاد بکنن در فرایند تهدیدهایی که امکان داره از سمت ایالات متحده در آسیا پاسیفیک شکل بگیره، و از سمتی خب همین موضوع میتونه یک برگه برنده در مذاکرات اونها با طرف آمریکایی هم وجود داشته باشه.
نگاه احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا بود، به رزمایش ایران، روسیه و چین در دریای عمان که شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید درباره سمکانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر پیدا شدن ذرات اورانیوم در آنها از ایران پرسش دارد، توافقاتی انجام شده است. آقای کمالوندی روز چهارشنبه گفت توافق انجام شده و قرار است اگر پرسش‌های بیشتری هم وجود دارد پاسخ دهیم. او گفت این مسئله باید در هر دو بُعد سیاسی و فنی حل شود. دو هفته پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان سفری به تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران پذیرفته تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی زن برای بررسی وضعیت زنان ایران و اعتراض‌های سراسری برگزار کرد و در آن اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت جهان از مبارزه و پایداری زنان ایرانی شگفت زده شده است. در این نشست رئیس پارلمان اروپا هم گفت این نهاد همچنان در کنار زنان ایران باقی خواهد ماند. شیرین عبادی برنده پیشین جایزه صلح نوبل و از مخالفان حکومت ایران هم در این نشست سخنرانی کرد و با ارائه آماری از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و اقدام‌های سرکوبگرایانه حکومت از تداوم اعتراض‌ها خبر داد و گفت حکومت جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و خواستار تداوم تلاش‌های پارلمان اروپا برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی این اتحادیه شد. پیشتر پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای غیر قابل الزام آور خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شده بود. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و باز این بخش خبری کوتاه رو در کنار شما داشته باشیم.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
دفعه سرنگونی پهپاد نظارتی آمریکا بر فراز دریای سیاه سفیر روسیه در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا احضار شد. در این باره جزئیاتی داریم از جمشید زند.
ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که دو جنگنده روسی سوخوی 27 در عملیات رهگیری پهپاد آمریکایی شرکت داشتند و یکی از آنها در ساعت 7 بامداد به وقت اروپا با این پهپاد برخورد کرد و باعث سرنگونی آن شد. به گزارش ریا نوستی، خبرگزاری دولتی روسیه، آناتولی آنتونوف پس از احضار به وزارت خارجه آمریکا گفت مسکو حرکت این پهپاد را اقدامی تحریک آمیز می‌داند. وزارت دفاع روسیه هم پیشتر گفته بود که این پهپاد با فرستنده خاموش در حال نزدیک شدن به قلمرو روسیه بود. سفیر روسیه در واشنگتن هر گونه برخورد جنگنده‌های روس با این پهپاد را رد کرده و گفته است این پهپاد پس از چرخش ناگهانی سقوط کرده است. به گزارش CNN، آقای آنتونوف همچنین گفته است این یک پهپاد چند منظوره با قابلیت حمله و حمل 1700 کیلوگرم محموله انفجاری بود. به گفته وی، وزارت دفاع هر کشوری در برابر چنین تهدیدی که در امتداد مرزهایشان ظاهر می شود باید واکنش نشان دهد. آقای آنتونوف گفته است بهتر است به هنگام حضور در وزارت خارجه آمریکا درباره راه‌های همکاری و اقدام متقابل بحث کنیم، اما متاسفانه اخیراً ارتباط من با وزارت خارجه فقط برای رسیدگی به اعتراضات آنها نسبت به اقدامات فدراسیون روسیه بوده است. آناتولی آنتونوف با این حال نشست روز سه‌شنبه خود در وزارت خارجه آمریکا را سازنده توصیف کرده و گفته است مسکو خواهان هیچ گونه رویارویی بین ایالات متحده و روسیه نیست. به گفته او مسکو طرفدار ایجاد روابط واقع بینانه به نفع مردم روسیه و آمریکاست. در نخستین واکنش جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهارات سفیر روسیه درباره عدم برخورد جنگنده‌های روسیه با این پهپاد را رد کرد. جان کربی گفت هر کس در یک سال اخیر حرفهای روسیه را در خصوص اقداماتش در اوکراین شنیده باشد، به این اظهارات با دیده تردید نگاه می کند. جان کربی در این حال تأکید کرد که واشنگتن به دنبال تشدید تنش‌ها نیست.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم و فرصت زیادی به پایان این بخش خبری نداریم، بنابراین براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو می‌کنم.